أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. گاهی خدای سبحان به پیامبر و مسلمین می‌فرماید ببین که حرف شما در اینها اثر نمی کند، اما در این حال شما معذرتن الی ربکم دعوتتون را ادامه بدید. با اینکه نسبت به فرعون مطمئن بودن به اینکه اثر نمی کند، فرمودن به اینکه قولا له قولا لینا لعله یذکر او یخشى. در اون گونه از موارد برای اتمام حجت سخن مطرح است، اما در اینجا نه تنها سخن از اتمام حجت است، سخن از نهی گرایش است. این تعبیر افتطمعونه نهی از گرایش دارد. می‌فرماید مبادا در اثر طمع به ایمان اونها خود را به اینها نزدیک کنید و اینها را به عنوان اولیا اتخاذ کنید و رابطه برقرار کنید. در حد دعوت به اتمام حجت عیب ندارد، ولی طمع نکنید، تبلیغتون روی طمع نباشد. مطمئن باشید که حرف در اینها اثر نمی کند. اتمام حجت بشود معذرتن الی ربکم عیب ندارد، ولی تبلیغتون با طمع ایمان اینها آمیخته نباشد. زیرا اگر طمع به ایمان اینها کردید، احیانا به اینها گرایش پیدا میکنید. این اتخاذ ولایت و این گرایش به حال شما ضرر دارد، دعوت شما به حال اونها سودمند نیست، گرایش شما نسبت به اینها به حال شما ضرر دارد. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، در حالی که حق برای اینها روشن شد اینها تحریف کردند. وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه. اینها کلام خدا را شنیدن بعد تحریف کردند. پس اینها با اینکه حق بر اینها روشن شده است، معذالک اعراض کردند. شما طمع نداشته باشید که با دعوت شما اینها مسلمان بشوند و حق را بپذیرند. اما این که فرمود وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله، این اختصاصی به اونهایی ندارد که همراه موسی کریم سلام الله علیه به کوه طور رفتند و احیانا کلام خدا را شنیدند. سمع کلام اختصاص ندارد به اینکه انسان خود کلام را بشنود. اگر کلام را مستقیما از خدا شنید، این سمع کلام است. اگر کلام خدا را به وسیله رسول خدا شنید، بازم کلام خداست. اگر کلام خدا را به وسیله مؤمنین الهی شنید، بازم کلام خداست. از این که فرمود یسمعون کلام الله، اختصاصی به اون 70 نفر و امثال اونها ندارد. کسانی که تورات را خوندن یا تورات را موسی کریم سلام الله علیه بر اونها خوند و اینها از خوندن تورات کلام خدا را پی بردن و بعد تحریف کردن، نسبت به اینها هم صدق میکند که اینها کلام خدا را شنیدن. نظیر این که در سوره توبه دارد و این احدان من المشرکین استجارکه فعجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. فرمود اگر یک مشرکی استجاره کرد، جوار طلب کرد، پناهندگی خواست که بیاید قرآن را بشنود و تحقیق کند، شما مهلت بدید به او، امان بدید به او، پناه بدید بیاید قرآن را بشنود، بعد او را سالما به مأمنش برگردانید. در اینجا نفرمود اگر کسی از شما پناهندگی خواست که بیاید قرآن را مطالعه کند به او پناه بدید، یا بیاید حرف شما را بشنود به اونها پناه بدید. فرمود اگر کسی خواست بیاید تا حرف خدا را بشنود به اونها پناهندگی بدید. و این احدون من المشرکین از تجارکه فاجره حتی یسمع کلام الله، پس اون چرا که انسان از زبان پیامبر میشنود اون هم کلام خداست، دارد کلام الله را میشنود. بعضی از مفسرین اینچنین پنداشتن که منظور از این یسمعون کلام الله همون 70 نفری بودن که به همراه موسی کریم رفتن، ظاهرا به اونا اختصاص نداره، چون سمع کلام در قرآن کریم اهم از آن است که انسان کلام خدا را بلا واسطه بشنود یا به واسطه رسولش بشنود. فرمود اینها با اینکه کلام الله را شنیدن و برای اینها روشن شد که این کلام خداست، بعد او را تحریف کردن، تعمدن هم تحریف کردن، روی سهو و نسیان نبود، روی نقل معنا نبود، روی اشتباه در مسائل نظری نبود. یه وقت کسی آیه را بد معنا میکند چون بد فهمیده است، یک وقت آیه را بد معنا میکند با اینکه خوب فهمید. در این کریمه فرمود اینا آیات الهی را خوب فهمیدن و بد معنا کردن، نه اینکه در اجتهاد خطا کرده باشن. اینها خوب فهمیدن ولی بد تفسیر کردن، بد برداشت کردن. یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون، بعد از اینکه فهمیدن و بعد از اینکه پی به تحریف بردن و بعد اینکه میدانستن این کارشون تحریف است، دست به این کار زدن. بنابراین شما طمع به ایمان اینها ندوزید، خواستید دعوت کنید دعوت کنید، دعوتتون با طمع همراه نباشد، به اونها گرایش پیدا نکنید. نه اتمام حجت است، معذرتن الی ربکم، خدا نیازی هم به ایمان مؤمنین ندارد که رسد به ایمان غیر مؤمنین. اما معذرتن الی ربکم لیهلک من هلکن بینه و یحیی من حیم بینه، تا آخرین لحظه اتمام حجت هست. اونگاه فرمود این گروه سیره دیگری هم دارن و اون این است که و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلا بعضهم الى بعضین قالوا اتحدثونهم بما فتح الله علیکم. اینها در اثر قساوت قلب روش دیگری هم دارد و اون این است که بعضی از اینها وقتی مؤمنین را دیدن میگوین ما ایمان آوردیم، وقتی بر میگردن پیش علما و اولیا و احبار و رهبانشون میروند، اونها اعتراض میکنن، میگوین چرا اون چه که در تورات نوشته است برای مسلمین بیان میکنید؟ این باعث می شود که در روز قیامت پیش خدا اینها علیه شما احتجاج کنند، بگویند که شما که در تورات این مسائل را دیدید و بشارت وجود مبارک پیغمبر را دیدید و تطابق تورات اصیل و قرآن را یافتید، چرا ایمان نیاوردید؟ اینا در قیامت علیه شما احتجاج می کنند، چرا شما این حرفا را اظهار می کنید؟ و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، اما و اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا، یعنی همون اون بعض دوم به این بعض اول گفتند، یعنی وقتی به سراغ علما و احبارشون رفتن اون علما و احبار به این افراد متوسط بسیطی که مؤمنین را دیدن اظهار ایمان کردن، به این افراد گفتن اتحدثونهم بما فتح الله علیکم. این ضمیرهای قالو هر دو به یک جا بر نمیگردد، اون قالوی اول مال اون مؤمنین متوسط از اهل کتاب است که وقتی مؤمنین اسلامی را دیدن گفتن ما ایمان آوردیم، این قالوی دوم مال اولیایشون و کبرایشون و ساداتشون و احبار رهبانشون هست. و منشه همه اینها همونطوری که در بحث قلب ملاحظه فرمودید قساوت قلب است. قساوت قلب را هم ملاحظه فرمودید که خدای سبحان فرمود چون اینها دست به گناه زدن و توبه نکردن ما قلب اینها را قسی کردیم. و معنای این که فرمود ما قلب اینها را قسی کردیم این نیست که ما واقعا به قلب اینها قساوت دادیم، بلکه معناش آن است که ما به اینها طهارت ندادیم، ما به اینها توفیق ندادیم، ما اینها را به حال خودشون رها کردیم. کسی را که خدا به حالش رها کند او گرفتار قساوت قلب می شود. همین معنایی که فرمود ثم قست قلوبکم، این معنا را گرچه در سوره مائده طبق آیه‌ای که دیروز تلاوت شد آیه 13 سوره مائده خدای سبحان اینچنین فرمود فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه یحرفون الکلم عن مواضعه، و فرمود در اثر نقض پیمان ما قلب اینها را قسی کردیم. لکن این معنا را در سوره صف یک مقدار روشن کردم، در همین سوره مائده روشن‌تر بیان کردم. در سوره صف آیه 5 درباره یهودیایی است که موسی کریم سلام الله علیه را اذیت می‌کردند. و از قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله، با اینکه حق برای شما روشن شد چرا مرا اذیت می‌کنید، حرفم رو نمی‌پذیرید. فلما زاغو ازاغ الله قلوبها، فرمود چون اینها منحرف شدن خدا قلب اینها را منحرف کرده. خب این که فرمود فلما زاغو ازاغ الله قلوبها، این معنا ازش استفاده می شود که خدای سبحان هرگز ابتداعا قلب کسی را منحرف نمی کند. اگر کسی رو به انحراف رفت و توبه نکرد بعد از تمام شدن حجت خدا در برابر دلیل خدا ایستاد، خدا قلب او را منحرف میکند. اما انحراف یک چیزی نیست که خدای سبحان به قلب اعطا کند، یه امر وجودی نیست. اون را در سوره مبارکه مائده مبسوطا بیان کرد. در سوره مائده فرمود به این که خدای سبحان نخواست که قلب اینها را تدهیر کند. آیه 41 سوره مائده این است که لا یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم و من الذین هادوا، فرمود رسول من نفاق منافقین و همچنین کار یهودی ها شما را محزون نکند. اینا کسانی هستند که سماعون للکذبه، سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، یقولون این اوتیتم هذا فخذوه و این لم تؤتوه فاحذروا و من یرید الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب عظیم. فرمود این گروهی از منافقین و اون گروهی از یهودی‌ها در اثر تبهکاری‌ها به جای رسیدن که خدا نمی‌خواهد قلب اینها را تطهیر کند. نه این که قساوت یه امر وجودی بود خدا این قساوت را به قلب اینها داد، یا زیغ و انحراف یک وصف وجودی بود خدای سبحان این وصف را به دلهای اینها داد، بلکه همین که توفیق را ندهد انسان را به حال خود واگذارد انسان قسی القلب می شود. همون خدا نخواست اینها طاهر باشند، نخواست نه یعنی تشریعاً نخواست، خدای سبحان تا آخرین لحظه تشیعن اراده میکند که همه طاهر باشند. وقتی آداب طهارات ثلاث را بیان میکند در همین سوره مائده، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، بعد مسئله غسل را تعریف میکند، بعد مسئله تیمم را تعریف میکند که این طهارات ثلاث را در یک آیه تنظیم میکند، اونگاه میفرماد به اینکه خدای سبحان به شما دستور تیمم داد، میخواد شما را تطهیر کند. یرید الله لیطهرکم. این که خدا فرمود فلم تجدوا ما ان فتیمموا سعیدا طیبا، اگر چنون چه نیازی به آب داشتید و آب پیدا نکردید تیمم کنید، برای آن است که خدا میخواد شما را تطهیر کند. معلوم میشود این تطهیر تشریعی برای همه است اولا، و ثانیاً انجام دستور الهی انسان را پاک میکند، اون دل انسان را پاک میکند نه ظاهر را. اگر خدای سبحان این معنا را در باره غسل یا وضو میفرمود، انسان احیاناً حل میشد به این که غسل یا وضو باعث طهارت و نظافت است، اما این معنا را در باره تیمم میگوید، میفرماید شما دستتون را به خاک بمالید، صورتتون رو با همون دست خاک مالی شده خاک مالی کنید، صورتتون را خاک بمالید، خدا میخواد شما را پاک کند. معلوم میشود انجام دستورات الهی و تعبد مطهر است، نه درباره وضو و غسل این سخن رو گفته باشد. این که با طهارت ظاهری سازگار نیست انسان دست به خاک بزند و خود را خاک آلود کند. فرمود این کار شما را متواضع و متعبد می کند. اطاعت فرمان خدا انسان را خاضع می کند. انسان خاضع طاهر است. همه دستورات الهی این چنین است، منتها در بعضی از دستورات نکاتش را بازگو می کند. انسان تا زنده است مکلف است و این طهارت تشریعی تا آخرین لحظه است. فرمود خدای سبحان تا آخرین لحظه ای که انسان ها زنده هستن از اونا تکلیف میخواد. و ای درباره منافقین و کفار و یهودیا میفرماد خدا نمیخواد اینا را تطهیر کند، یعنی تکوینن نمیخواهد، یعنی اون فیض را به اینها نمیدهد، اون توفیق را به اینها نمیدهد، اینها را به حال خودشون رها میکند. خب اگر انسان به حال خود رها شد، جایی برای دریافت کمال و فیض نیست، قهرن سقوط میکند. این که گفته شد الهی لا تکلنا الی انفسنا طرفت عین، یعنی خدایا توفیق را از ما یک لحظه نگی، چون نه انسان از خود میتواند کمال فراهم کند، نه از غیر خدا امید تک استکمال هست. تمام خیرات به دست خداست ولا غیر. له مقالید السماوات والارض، کلید آسمان ها و زمین به دست خداست. گاهی خدا باز بکند گاهی میبندد. بارها به عرضتون رسید که این کلید دو لبه دارد. اگر به این سمت خدای سبحان این کلید را بچرخاند، درهای رحمت به روی انسان باز می شود. لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. گاهی همین کلید را به اون سمت بچرخاند، سراسر عالم به روی انسان بسته می شود. انسان از به هر دری که مراجعه می کند سرشکسته برمی گردد. گای میفرماید من نمیخواهم قلب اینها را تطهیر کنم. مثل اینکه درباره کفار میفرماید درهای آسمان بر روی اینها باز نمیشود. لا تفتح لهم ابواب السما. با اینکه از همه امکانات مادی برخوردارند، مازالک اون آسمانی که دعا به اون آسمان میرود، اون آسمانی که رزق حقیقی انسان در اون آسمان است که فی السماء رزقکم، فبود این آسمان بر روی کفار باز نیست. لا تفتح لهم ابواب السما. این آسمان ظاهری که الان ملک مشاه کفار شرق و غرب شد، هر جا بخواهن می روند. این که فرمود در آسمان به روی کافر باز نیست، نه یعنی این آسمان و کرات و منظومه های شمسی و کیهان مادی، این درش به روی همه باز است، سواء للسائلی، هر که اهل پیشرفت و صنعت و علم بود آسمان زمین را می تواند به عنوان بهرهای مادی مورد انتفاع قرار بده. این که فرمود درهای آسمان بروی کفار باز نیست، یعنی اون آسمانی که دعا تا اونجا می رود،
اون آسمانی که رزق معنوی هست، اون آسمانی که به فسماء رزقکم، اون آسمانی که اوها فی کل سماء امرها، اون آسمانی که معراج پیغمبر است. فرمود کلید پیش کلید آسمان و زمین پیش خدا. گاهی خدا باز نمی کند، همین که باز نکرد انسان گرفتار قصاوت می شود. نه این که در همون آیه 13 سوره مائده که فرمود جعلنا قلوبهم قاسیتن، یعنی قصاوت یه امر وجودی است ما به دل اینها دادیم. همین که باران رحمت نیاید دل میبندد. لذا فرمود این گروه کسانی هم که لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، خدا نمیخواهد قلب اینها را تطهیر کند. پس سه مسئله است، یکی اینکه تطهیر تشریعی، این برای همه انسان ها، یکی تطهیر تکوینی که کاملش مخصوص اهل بیت عصمت و طهارت است، مراحل ناقصش مال شیعیان و دوستان و مؤمنان الهی است. مسئله سوم این است که همین تطهیر تکوینی را اصلا خدای سبحان به کفار و منافقین نخواهد داد. خدا نمیخواهد قلب اینها طاهر بشود. قلب که طاهر نشد میشود قسی. اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، قهرن هم در دنیا رسواین هم در آخرت. لهم فی الدنیا خزیون و لهم فی الاخرت عذاب عظیم. با این بیان اونگاه راهی برای ایمان آوردن یهودیان نیست، نه یهودیای ساده اندیش که هر روز تابع یک رهنمود باطل از اون احبار رهبان، نه خود اون احبار رهبان. برای اینکه حرفشون این است، به این پیروانشون میگوین که شما چرا به مسلمان ها که رسیدید میگویید بین که در تورات ما هم همچه آن مطلب آمده، میخواید اینها در قیامت علیه شما احتجاج کنن؟ خدا میفرماید مثل این که اینها اگر نگوین نمیتوان احتجاج کرد، حتما باید بگوین علن بشود تا خدا احتجاج بکند یا در یوم القیامه اینا محجوج باشند. اینا نمیدانن که چه بگوین چه نگوین محجوجن، حجت خدا بر اینها در قیامت تمام است. لذا فرمود به این که اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون، چه اصرار کنند، یعنی به عنوان سر و راز نگه بدارند، چه اعلان کنند و علن کنند و بگویند، هر دو را خدا می داند. این چه راه نماییست که احبار به توده محروم بنی اسرائیل می کند. می گوید به این که اتحدثونهم بما فتح الله علیکم لیهاجوکم بهی عند ربکم، تا پیش خدا احتجاج کنند. خب اگر این یهودی ها نگوین که در تورات ما نوشته است و این معنا را کتمان کنن، آیا خدای سبحان به کتمان اینها عالم نیست؟ به سر اینها عالم نیست؟ و در قیامت نمیتوان علیه اینا احتجاج کرد؟ اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. این همون اون بینش مادی بودن است. خدا را قبول دارند اما در حد یک موجود مادی، که اگر انسان اظهار کرد خدا می داند، و اگر اصرار داشت یعنی سر و راز بود خدا نمی داند. این همون بینش اصالت الحس بنی اسرائیل است. تا اینها را رها می کنید به همون بینش مادیشون سر در می آرند. خب اگر کسی خدا را به عنوان عالم الغیب و شهاده قبول کرد، چه بگوید چه نگوید یوم القیامه محجوج است. چه بگوید در تورات ما آمده چه نگوید این در ربه محجوج است. ولی اگر خدا را به عنوان عالم الشهاده میشناخت، نه عالم الغیب و شهاده، یه همچه حرفی هم میزند. در سوره مبارکه فصلت گروهی خدا را با همین دید میشناختند. سوره فصلت آیه 20 به بعد این چه این است که فرمود به این که و یوم یحشر اعداء الله الى النار فهم یوزعون. اینا رو توضیح میکنن، ایضاح میکنن، تفرقه متفرق میکنن، تقسیم میکنن. حتی اذا ما جاؤوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء وهو خلقكم اول مرتين و الیه ترجعون. اونگاه می فرماید به این که و ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون. خیال می کردید خدا خیلی از کارهای شما را نمی داند، چون خدا را به عنوان موجود مادی می پنداشتید، فکر می کردید اگر چیزی علن شد و محسوس شد معلوم خدا، و چیزی علن نشد و کتمان کردید خدا نمی داند. خدا را به عنوان عالم الغیب و شهاده قبول نکردید، عنوان عالم و شهاده قبول کردید. گاهی خدا می فرماد به این که هر جا باشید خدا با شماست، و هوه معهم از یبیتون مالا یرزا من القول. در اون شب نشینی ها، در اون طبیعیست، در اون بیتوته های شما خدا با شماست. این که اگر علن شد خدا می داند و اگر سر شد خدا نمی داند، خدا را به عنوان عالم و شهاده شناختید، نه عالم الغیب و شهاده. بیان بارک امیر المؤمنین سلام الله علیه این است که اتقوا المعاصی فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم. فرمود گناه را در همون طوری که در جلوت نمی کنید در خلوت هم نکنید، برای اینکه اون که امروز شاهد قضیه است فردا قاضی است. خدا امروز می بیند و قضا و حکم فردا به دست خدای سبحان است، چون احدی در اون روز قضا و حکم ندارد مگر خدای سبحان. فرمود اتقوا المعاصی فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم. خب اگر کسی خود در صحنه شاهد باشد و ببیند و همین شاهد قاضی عادل باشد، خب اشتباه نمی کند. این که فرمود فان الشاهد هو الحاکم برای آن است که بدانید خدا عالم الغیب و شهادت است. گاهی می‌فرماید وَعْلَمُ عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ خَلَوَاتِكُمْ عُيُونَهُ. خلوت شما جلوت او. این که قرآن دارد خدا عالم الغیب و شهادت است، نه یعنی اشیا واقعا دو قسمند، یک قسم غیب یک قسم شهادت. خدا هم به غیب عالم است هم به شهادت عالم است. غیب و شهادت یه امر اضافی است. اصولا علم به غیب به معنی غیب تعلق نمی گیرد. علم شهود است، کشف است، ظهور و حضور است. حضور و کشف با غیبت سازگار نیست. این که می گوین خدا عالم الغیب و شهادت است، یعنی برای خدا چیزی غیب نیست، سراسر جهان هستی پیش او مشهود است. منتها این اشیا برای شما دو قسم است، بعضی مشهود شماست بعضی از شما غایب است. همون نشأه غیب برای خود شهادت است، برای بالاتر از خود شهادت است. نه اینکه غیب یه امر حقیقی باشد و شهادت یه امر حقیقی باشد و موجودات واقعا دو قسم باشند، بعضی غیب بعضی شهادت. تقسیم غیب و شهادت نظیر تقسیم مجرد و مادی نیست. مجرد و مادی واقعا دو قسم هست، یه امر نفسی هست نه نسبی، یعنی یک شی واقعا مجرد است، شیء دیگر واقعا مادی است. اما مسئله غیب و شهادت یه امر نسبی است نه نفسی. این چی نیست که بعضی اشیاء ذاتن غیبه، خب برای خود غیب نیستن، برای بالاتر از خود غیب نیستن. این که خدای سبحان فرمود عالم الغیب و شهادت است، این ارشاد به نفی موضوع است، یعنی اون چه که پیش شما به دو قسم تقسیم می شود پیش خدا یک قسم است. اون چه که به نام غیب مقیس و غیب نسبی مطرح است پیش خدا شهادت است. نظیر اون بیان که از تعمیر فرمود لو کشف القطاع مزدت تو یقینا، اینم ارشاد به نفی موضوع است، یعنی برای من قطاعی نیست، نه اینکه من پشت پرده ام روی چشم من قطاعی هست ولی وقتی قطاع برداشت شد یقینم افزوده نمی شود. خب اگر یک غطا باشد، حقیقتا غطا باشد، کسی که من وراء غطا میبیند، اگر کشف غطا شد، یقینا یقینش افزوده خواهد شد، کاملتر میشود. این ارشاد به نفی موضوع است، یعنی برای من غطایی نیست. روزی که از چشم دیگران پرده برداشته میشود و چیزهای تازه برای اونها کشف میشود، برای من تازگی ندارد. این لسان عالم الغیب و شهادم این چین است. در همون سوره فصلت خدای سبحان فرمود شما خیال کردید خدا خیلی از چیزها را نمیداند. اگر در درون نگه داشتید خدا نمیداند، و اگر در راز نگه داشتید خدا نمیداند. این چنین نیست. راز و علن پیش خدا علن است، غیب و شهادت پیش خدا شهادت است. این بینش مادی احیاناً در نوع ماها که دست به گناه میزنیم هست. یکی از اون بیانات بلند امام هشتم سلام الله علیه در اون محاوره این است که وقتی به اون عمران سابق خطاب میکند در مسئله بدا و ازلیت اراده و امثال ذالک، فهمد اینی احسب و شنک زاهیت الیهود. این تفکری که تو داری تفکر یهودیت است. تو در باره خدا چرا اینچنین میاندیشی؟ این فکر یهودی هاست که به طور غیر مستقیم در بین مسلمین به یکی تو در تو اثر کرده است. اینی احسب و شنک زاهیت الیهود به این متکلم خراسان میگوید. میگوید این چه درز فکری در باره خداشناسی دارید؟ این از اون همه کلامات ائمه نور از کلام کم نور. اما در پایان توحید مرحوم صدوق این مناظره رو مبسوطا ملاحظه فرمود که حضرت چگونه چقدر اصرار دارد که این گونه تفکرها در بین مسلمین نباشد. هر یک از ماها در هر لحظه که دست به گناه دراز میکنیم فکر یهودیت در ما، زیرا ممکن نیست کسی خدا را ببیند و در محضر او گناه کند. این فرض ندارد. هر لحظه که دست ما به گناه دراز می شود همون مضاهات یهودیت است. اینی احسب و کنده که زاهیت الیهود. ولی کسی بداند در مشهد خدای سبحان است که به خودش اجازه معصیت نمی دهد. در محضر دیگری اجازه گناه نمی دهد. چطور در مشهد خدای سبحان به خودش اجازه گناه می دهد؟ مگر از خطر رسوایی نمی ترسد؟ ولو برای خود حفظ آبرو خودش باشد گناه نمی کند. خب چطور در مشهد خدایی که به یدهی مقالید و سماوات و الارض گناه می کند؟ اگر خدای سبحان در به عدی در قیامت خطاب می کند ریشش این است. فرمود شما خیال کردید خیلی از کارا شما رو خدا نمی بیند؟ اونگاه دست به گناه زدی. و اگر می دانستید که در محضر کی هستید خب دست به گناه نمی زدی. این سرش. در این آیه محل بحث هم خدا می‌فرماید اینا نمی‌دانن که سر رو علن پیش خدا علن است. اینا خیال کردن که سر است و علن علن. اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. و خب اگر کسی این چنین شد احیانا دست به گناه می‌زند. و ائمه علیهم السلام خواستن ما را از غیب به شهادت بیارن، به ما بگوین خلوت شما جلوت است، در حضور عده زیادی هم هستی. خب چرا گفتن وقتی وارد خانه شدید کسی نیست سلام بکنید برای اینکه فرشتگان با شما هستن، همینطور وارد اتاق نشوید؟ اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم. اگر کسی در اتاق بود که خب سلام میکنید، اگرم نبود بالاخره به همراهانتون سلام میکنید، نبود میگوید السلام علینا اولا عباد الله الصالحین. وقتی وارد اتاقشون شدید با سلام وارد بشوید، برای اینکه خلوت همواره جلوت است. انسان جایی نیست کسی با او نباشد. اگر این چنین است همواره انسان مواظب خود خواهد بود. اونگاه خدای سبحان اراده تطهیر یه همچه انسانهایی رم دارد. چرا گفتن اگر کسی در حال گناه بداند که عده‌ای دارن او را میبینند این به توبه موفق میشود، برای اینکه این بینش توحیدی را حفظ کرده است. منتها شهوت عملی نگذاشت که این بینش اثر کند. ولی اگر کسی تنهایی را به عنوان یک ستار و کنان حفظ کرد، گفت اینجا کسی ما را نمی بیند، این سرانجام همه اون خاصیت های اسرائیلی در او ظهور می کند که فرمود خدای سبحان در قیامت به اینها می گوید که شما فکر می کردید که خدا شما را نمی بیند و همین فکر باطل شما را ساقط کرد. ذالکم دنکم الذی دننتم بربکم، این ارداکم، این مزنه شما رو سقوط داد. و ذالکم در همون سوره فصلت آیه بعدش این است که و ذالکم ذنکم الذی ذرنتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین. علت ردی شدن و سقوط کردن شما همین بینش شماست. خیال کردید که در مشهد خدا نیستی، گمان کردید که خیلی از کار شما رو خدا نمیبیند، همین انسان رو ساقط میکند. ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم، همین گمان بد شما رو ساقط کرد. فاصبحتم من الخاسرین، سرمایه را باختید. دیگر نه جا برای تحصیل سرمایه جدید هست، نه کسی به اون کالای از دست رفته شما میپردازد. پس همین گمان است که انسان را ساقط میکند و در قبال این همون بینش است که انسان را بالا میبرد. والحمد لله رب العالمین.